أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. مسألة 138: كما تجب الأمرة المفردة بالاستطاعة، كذلك تجب بالنذر أو الحلف أو العهد أو غير ذلك. معمولا فقها در مستحبات این مطلب رو ذکر میکنن که قد تجب بالنذر أو الحلف أو العهد، گاهی هم اضافه میکنن او امر الوالدین. حضرت امام معمولا حاشیه میزنند که این مستحب با طرف عنوان نذر و امثال آن واجب نمیشه. اونی که واجبه عنوان وفاء بنذره. عنوان وفاء بنذر واجب، عنوان عمره مفرده مستحب. حالا گاهی اجتماع العنوانین میشه، این عمره مفرده شما هم مصداق عمره مفرده است که مستحبه، هم مصداق وفاء بنذره که واجبه. حکم وجوب وفاء بنذر از عنوان وفاء بنذر سرایت نمیکنه به عنوان عمره مفرده، کما این که هیچ حکم تکلیفی از عنوان به وجود معنون در خارج سرایت نمی کرد. عنوان وفاء بنذر واجبه، وجوب تعلق نمی گیره به اون وفاء خارجی شما بنذر. چرا؟ برای اینکه وفاء خارجی شما بنذر این موجب سقوط وجوب وفاء بنذر میشه بالامتثال، ظرف سقوط خارج و نه ظرف ثبوت. اونی که وجوب به آن تعلق میگیره عنوان وفاء بنذره و این وجوب سرایت نمی کنه از عنوان وفاء بنذر به معنون خارجی، به اون فعل خارجی شما، فضلا از این که سرایت کنه به یک عنوان آخری که منطبق است بر این معنون. ولذا ایشون در کل فقه این مطلب رو فرمودن که مثلا نذر میکنه نماز شب بخونه، مبادا بگه نماز شب واجب میخوانم، این تشریع، نماز شب مستحب میخوانم، منتون وفاء به نذر واجبه. این فرمایش حضرت امام قابل مناقشه است. ما این مطلب رو قبول داریم که امر به عمره مفرده مثلا غیر از امر به وفاء به نذر، ولیکن کلام در اینه که این عمره مفرده که ما به جا می آوریم، این عمره مفرده نمیتونه ترخیص در ترک داشته باشه در این حال. با وجود این که عنوان وفاء ابن عزم بر او منطبقه، ترخیص حیثی عیب نداره. بگه شما مرخصید در ترک امتثال امر به عنوان عمره مفرده، در ترک امتثال امر به عنوان عمره مفرده مرخصی، این میشه ترخیص حیثی. اما ترخیص فعلی در ترک عمره مفرده با توجه به اینکه در این حال عمره مفرده مصداق وفاء به نظره، این امکان نداره. ممکنه شما بفرمایید نتیجه با فرمایش حضرت امام فرق نکرد، چون ایشون هم میفرمایند که وفاء به نظر واجبه، عمره مفرده مستحبه. ما هم که عرض کردیم وفاء به نظر واجبه و این جمع میشه با ترخیص در ترک امتثال امر به عمره مفرده من حیث انه امر بالعمره المفرده. ترخیص حیثی در ترک امتثال امر به عمره مفرده از حیث این که امر به عمره مفرده با وجوب وفاء به نظر در این حال جمع میشه. جواب میدیم نه، فرق میکنه. حضرت امام یک مبنایی رو تأسیس کرده که ادامه اش قابل قبول ما نیست. توضیح و داره که اگر کسی در ضمن عقد لازم ملتزم بشه به ترک یک مستحب، مثال عینیش از حج خدمه کاروان، گاهی متعهد میشد در ضمن عقد اجاره که حج تمتع به جا نیاورند، اشکالم نداره. حالا اگر قبلا حج تمتع به جا آورده باشه این خدمه کاروان که خب امسال برش واجب نیست، شرط ترک مستحب که اشکال نداره. اگرم قبلا حج به جا نیاورده، خب از اول جلوی استطاعتش رو برای حج تمتع میگیرن با این شرط ضمن العقد، مگر این خدمه کاروان از طریق دیگری مستطیع باشه، اون بحث دیگه ایست. اونجا شرط که بکنن ترک حج را صحیح نیست، اما در جایی که با همین اجاره میخواد مستطیع بشه، خب اجارهی که منشأ استطاعته، اون اجارهی که شرط ترک حج در اون نشه، خب تا اونجا مشکل نداره. حالا اگر این خدمه کاروان آمد میخواد مسجد و شجره، گفت کی میفهمه که من حج تمتع به جا آوردم یا عمره مفرده؟ ما حج تمتع به جا میاریم، تو عرفات و مشعر و منا هم که با کاروان هستیم، اونا فکر میکنن که ما حج به جا نیاوردیم، ما تو دلمون قصد حج میکنیم، از کجا خبردار میشن که ما قصد حج کردیم یا نکردیم؟ خب از نظر حضرت امام این حج صحیحه. چرا؟ برای این که اونی که حرامه خلف شرط، از تخلف عن شرط حرام. حالا خیلی اگر بخوایم دقیق بشیم، الوفا و به شرط واجب، ترک الوفا به شرط، حالا حرام، ولو از باب این که امر بشه مقتضی نهی از ضد عام باشه. خب اما عنوان حج تمتع مستحب، ربطی با هم نداری، حج تمتع مستحب، حنس شرط و تخلف از شرط حرام. حالا خارجن متحد شدن این دو عنوان حرام و مستحب در این حج تمتع، چه اشکالی داره؟ مشکلی پیش نمیاد؟ به نظر ما این درست نیست. چرا؟ برای اینکه چجور میشه مولا نگاه میکنه به این حج تمتع، این خدمه کاروان، هم امر استحبابی بکنه به این، ترغیب کنه به این حج تمتع، مرحبا بکا حجک مبرور، از اون طرف بگه تبا لک لقد عهدک و خالفت شرطک. بالاخره این خدمه کاروان میگن خدا بالاخره با که گیت شدیم، مرحبا بکه درست شد یا تبا لکه؟ این که ایشون میفرمان که حکم از عنوان به معنون سرایت نمی کنه، این از نظر عرفی درست نیست. عرف اصلا متعلق وجوب رو همون خارج میبینه، متعلق استحباب رو همون خارج میبینه، میگه بابا همین حدی که تو به جا میاری ترغیب به همین حد شده. آخه وقتی مولا به عبدش میگه آب بیار، عنوان آب آوردن که مولا رو رفعتش نمی کنه از مولا، ملاک در آب آوردن خارجیه، ولذا داره امر میکنه از نظر عرفی به همین اتیان بالماء خارجی، ترغیب به او میکنه. از نظر عرفی چون عنوان فانیست در معنون، ترغیب مولا به ایجاد عنوان از نظر عرفی یعنی ترغیب به ایجاد معنون. این بحث عقلیه که مطرح میشه که آقا محال است حب به مولا یا حب به هر شخصی تعلق بگیره به خارج، تعلق بگیره به صورت ذهنیه. اصلا شما حضرت علی در خارج رو دوست ندارید، صورت ذهنیه حضرت علی را دوست دارید. اینو میشه به مردم گفت؟ مردم میگن عاقبت درس خوندن این شد که اومدی انکار محبت ما رو به وجود نازنین امیرالمؤمنین میکنی؟ ما اون آقایی رو دوست داریم که کذا بود، قائد الغر المحجلین بود. خب صورت ذهنیه که خودم در ذهن خودم اختراع کردم اینو دوست دارم، عرف اینو میگه دیگه. ولی فلسفه و عقل میگه خب نمیشه که حب که از صفات ذات اضافه است و در عالم نفس موجوده متعلقش در خارج باشه. شاهدش هم این افرادی مدتها حب دارن به یک چیزی، مثلا حب رستم، بعد معلوم میشه اصلا رستم افسانه بوده، و این حبش بلا محبوبه؟ حبش که بلا محبوب نیست، محبوب صورت ذهنیه رستمه. این عقله، این فلسفه است. اما عرف میگه محبوب همین واقعه. خب پس این که مولا ترغیب میکنه میگه من دوست دارم تو حج به جا بیاوری به اون خدمه کاروان، اون از نظر عرفی همون حج تمتع در خارج رو نگاه میکنه میگه دوست دارم، از اون طرف هم بگه بدم میاد که تو تخلف کنی از شرط، میگه مولا یعنی بدت میاد که این آقا در این حال که شرط کردن حج تمتع رو ترک کنه بدت میاد این آقا حج تمتع به جا بیاره، میگه بله بدم میاد. نمیشه بگه هم خوشم میاد هم بدم میاد. ما که در بحث اجتماع امر و نهی جوادی شدیم، جهتش این بود که میگفتیم امر به جامع تعلق گرفته نه به این حسه محرمه. مولا میگه من دوست دارم وضو بگیری با آب، حالا این عبد عاصی میره انتخاب میکنه وضو با آب مغصوب را، من دوست دارم دفن کنی میت را در یک مکانی، این ورثه عاصی میرن دفن میکنن میت را در یک مکان مغصوب یا در یک مکانی که قبلا خریداری شده و خمسش رو ندادن. اونی که محبوبه طبیعت دفن میته نه این حسه، این حسه خواهی به این حسه ندار. مولا میگه من دفن میت رو در مکان در یک جایی دوست دارم اما از این کارتونم بدم میاد، منتها چون ملاکه دفن میت حاصل میشه که احترام، یعنی این که میت جنازش نمونه تو بیابونها نصیب گرگ و شغال بشه، خب این ملاک حاصل میشه اما از این کارتون بدم میاد. خب اونجا به خاطر اینکه امر به طبیعت و صرف الوجود تعلق گرفته، ولی اگر امر انحلالی بود مثل همینجا، اینجا که دیگه این خدمه کاروان مندوهه نداره، این خدمه کاروان شرط کردن امسال حج تمتع به جا نیار، هر کاری بکنه که حج تمتع بخواد به جا بیاره خلاف شرطه. اینو نمیشه بگیم از یک طرف مولا نگاه میکنه به عنوان حج تمتع که این آقا به جا میاره، میگه احسن احسن، از دارم من میگه که اسعت اسعت، هم به به میگه هم اه اه میگه، خب در فعل واحد این نمیشه، بالاخره این فعل واحد یا به به داره یا اه اه داره دیگه، دوتاش که نیست که. خب پس این فرمایش حضرت امام این مشکل رو داره، و الا بله ما هم قبول داریم در مقام که ما دو تا امر داریم، یک امر به عمره مفرده و یک امر به وفاء به نذر، شارع ترخیص حیثی میده در ترک امتثال امر به عمره مفرده، همین الان هم ترخیص حیثی میده ها، همین الان، چون اگر بگید الان ترخیص نمیده معنیش اینکه اون امر به عمره مفرده رو هم در این حال وجوبی میخواهید بکنید، امر به وفای به نظرم که داریم اونم که وجوبیه، میشه دو تا امر وجوبی، نه همین الانم امر به عمره مفرده ترخیص داره، نه در ترک عمره مفرده ترخیص داره، در ترک امتثال این امر به عمره مفرده، امتثال این امر به عمره مفرده شما مرخصید در ترکش مطلقا، از حیث این که امتثال این امر است شما مرخصید در ترک امتثال، نه اینکه در این حال مرخصید در ترک عمره مفرده ها، این نمیشه. هم مولا در این حال ترخیص بده میتونی ترک کنی عمره مفرده رو در همین بحث خودمون، هم از اون طرف بگه باید وفای به نذر کنی، یعنی باید عمره مفرده به جا بیاری، اینا با هم جمع نمیشه. ترخیص در ترک عمره مفرده نمیده در این بحث ما که نذر کرد عمره مفرده به جا بیاره، ترخیص میده در ترک امتثال امر به عمره مفرده، ترخیص حیثی. این مشکلی نداره. بله
متمثل
میشه
به
جای
اون
عملی
که به
جامعه تعلق
گرفته
در متمثل
میشه. مولا تمیعت
تمثل خودش میشه. منم جا کدوم مثالو میفرمایید؟ مثلا که حجی که شرطش کردن، حج تمتع اون، حج تمتع امسال، حج تمتع امسال محبوب مولاست، انحلالی آخه. حج تمتع امسال یک استحباب داره، حج تمتع سال آینده یک استحباب داره. حج تمتع امسال میتونه مستحب و مرغوب فی باشه با توجه به اینکه مولا وقتی این آقا حج به جا میاره تا گفت لبیک، مولا میگه بد کردی. المسلمون عند شروطهم، هر کسی عهدی بکند و خلف عهد کند فبمقت الله بدع و لسخطه تعرض. من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیف بما وعد. بزرگترین مصداق وعده همین شرطی است که در ذهن عقل میشه که این مسلم واجب الوفاه. اما پس در مثال شرط ترک حج تمتع ما معتقدیم حج تمتع باطله، اما حضرت امام معتقد نه، حج صحیحه و بایدم تکمیل بکنه، شروع کرد باید کامل کنه، چون حج صحیح رو شروع کرد اتم الحج و العمره لله. ما میگیم نه، این حج باطله، حج باطله، تو شرط کرده بودن ترک حج را عبادته. فرضین عالم، فرضینه که این حج تمتع امر نداره، اگه ناسی بود نسیان ممکنه بگیم رافع تکلیف ناسی این شرط ضمن العقد بود، این بحث دیگریست. اگر ناسی نباشه، ناسی نباشه که رافع تکلیفه به نظر مشهور، خب این با وجود نهی از خلف وقت و خلف شرط، این چجور امر استحبابی داره به این حج تمتع امر نداره؟ وقتی امر نداشه اصلا منعقد نشده احرامش. پس اختلاف بین مشهور و حضرت امام یک ثمره‌ای داره که به نظر ما با توجه به این ثمره معلوم میشه که حق با مشهوره. خب از این بحث بگذاریم. مسئله 139، تشترک العمرة المفردة مع عمرة التمتع فی اعمالها و تفترق عنها فی امور. عمره مفرده و عمره تمتع با هم در اعمال مشترکند، ولیکن در پنج چیز با هم اختلاف دارند. اول اینکه عمره مفرده طواف نساء درش واجبه، ولی در عمره تمتع طواف نساء واجب نیست. در عمره تمتع محرم میشه، از میقات تلبیه میگه، با تلبیه محرم میشه، بعد وارد مکه که شد طواف میکنه دور خانه خدا، هفت شد هفت بار نماز طواف میخونه، بعد میره سعی بین صفا و مروه میکنه، بعد تقصیر میکنه، مقداری از مویش را کوتاه میکنه. عمره تمتع تمام شد، اما در عمره مفرده بعد از تقصیر تازه نوبت طواف نساء و نماز طواف نساء هست. خب فعلا همین فرق اول رو ما مطرح کنیم. بله
تقصیر
در عمره تمتع با همون تقصیر همه چیز حلال میشه، حتی النساء. ولذا در روایت هست که پیغمبر وقتی فرمود عدول کنید از حج افراد به عمره تمتع، بعد از اینکه عدول کردن تقصیر کردن برای عمره تمتع، آزادشون کرد، هر کاری میخوان بکنن. که خلیفه دوم اعتراض کرد، گفت انا خرج حجاجا و شعورنا تقتر، ما با این فرمای با این مطلب شما دیگه موقعی که داریم میریم عرفات آب غسل جنابت داره از سر و رومون میریزه. آخه این درسته؟ چون حضرت حلال کرده بود نساء را بعد از تقصیر عمره تمتع، همچو اعتراضی کرد اون شخص. خب عرض می شود خدمتتون که ببینیم راجع به این فرق اول مقتضای قاعده چیه. چون مطلب مشهور هست اما مخالف هم داره، نقل شده از جعفی، شهید اول در دروس نقل میکنه از جعفی که ما نشناختیم، ایشون از علمای قرن چندم هست، میگه که انکار کرده وجوب طواف نساء رو برای عمره مفرده. روایاتی هم داریم که مفادش اینه طواف نساء برای عمره مفرده واجب نیست، از جمله روایتی که صحیح هم هست نقل میکنه حجۃ الوداع عایشه روز 13 ذیحجه آمد گفت یا رسول الله ترجع و نساؤک به عمره و حجه. خب شما تو این سفر هم غیر از پیغمبر البته، حالا زنان مشکلش هم همون با بقیه زنان پیغمبر بود، گفت اینها بر میگردن چون عدول کرده بودن از حج افراد به عمره تمتع، هم عمره به جا آوردن هم حج به جا آوردن. حالا پیغمبر رو هم قاطی کرد، با اینکه پیغمبر فقط حج قران به جا آورد. ترجع و نساء و که به حج به عمره و حجه، اما من چون حائض بود عایشه عمره به جا نیاوردم، چون حائض بود عدول نکرد از حج افراد به عمره تمتع. حضرت عم کرد عبدالرحمن ابن ابی بکر خواهرش رو ببره تنعیم شب 14، حالا یا روز 14، و از اونجا محرمش کنه به عمره مفرده. در صحیحه معاویه ابن عمار آمده که خلاصه آمد عایشه طافت و سعت، بله چی فهمه؟ بله طافت و سعت ثم اتت النبی. از جزوه ما میخونی خودمون فعلا پیدا نکردیم. بعد از طواف و سعی آمد خدمت پیامبر. خب اصلا نقل نمی کنه که عایشه طواف نساء به جا آورد. خب این عرض شود خدمتتون که چون امام علیه السلام در مقام بیان این احکام حجت الوداع بوده و عایشه هم طبعا طبق دستور پیغمبر عمل میکرده، پیغمبر به اون فرمود برو ببریدش تنعیم. خب این کشف میکنه که طواف نساء به جا نیاورده عایشه. خب پس این نیاز به بحث داره که مشهور میگن عمره مفرده طواف نساء داره، این شبهات رو داره. از اون طرف مشهور میگن عمره تمتع طواف نساء نداره، اونم شهید نقل میکنه از بعضی که گفتن نخیر عمره تمتع هم طواف نساء داره و عمده دلیلش روایتی است که نقل میشه از سلیمان ابن حفص مروزی که فرموده است که در عمره تمتع تقصیر که کرد زن حلال نمیشه، لأن علیه لتحلت النساء طوافا و صلاتا. اینم روایت سلیمان ابن حفص مروزی که آقایی میگه روایت معتبره که میگه در عمره تمتع بعد از تقصیر زن حلال نمیشه، لأن علیه لتحلت النساء طوافا و صلاتا. خب ما باید هر دو رو بررسی کنیم. اما راجع به طواف نساء در عمره مفرده روایات متعدده ای داریم که طواف نساء در عمره مفرده واجبه. عمدش صحیحه ابراهیم ابن عبدالبلاده. خوب دقت کنید در وسائل این روایت رو ناقص نقل میکنه و این تقطیع ضربه میزنه به روایات و لذا این وسائل از این جهت کتاب ناقصی است. ابراهیم ابن عبدالبلاد میگه قلت لابراهیم ابن عبدالحمید و قد حیعنا نحوا من ثلاثین مسئله نبعث بها الى عبدالحسن موسی علیه السلام. میگه من به ابراهیم ابن عبدالحمید گفتم حالا که ما 30 مسئله تهیه کردیم بفرستیم خدمت امام کاظم علیه السلام، از خلی ها به المسئله ولا تسمنی له، این سؤال این سؤال رو هم بگنجان در ضمن اسئله، نگو کی پرسیده. صلح عن العمرة المفرده على صاحبها طواف النساء، عمره مفرده بر صاحبش طواف النساء است، بر کسی که عمره مفرده به جا میاره طواف النساء لازمه. فجاءه الجواب في المسائل كلها غيرها، تمام جوابهای سوالها داده شد الا جواب همین سوال از طواف النساء در عمره مفرده. فقلت له اعدها في مسائل اخر، بازم سوالهای سری جدید که میفرستی برای امام کاظم علیه السلام این سؤال رو بگنجون. فجاءه الجواب فیها کلها غیر مسئلتی، بازم جواب نیومد. فقلت سلام الله علیک، فقلت این شرایط تقیه رو ما نمیفهمیم، حق داریم نفهمیم. فقلت لابراهیم ابن عبدالحمید انها هنا لشیئا افرد المساله باسمی، این معلوم میشه یه چیزی در کاره. انها هنا لشیئا، این دفعه دیگه اسم منو ببر. فقط عرفت مقامی به حوائجک، خلاص میدونی که وقتی تو کاری داری ما در خدمتت هستیم، بیا این کار رو هم برای ما انجام بده، به نام من سوال رو بفرست. فکتب بها الی فجاء الجواب نعم، این دفعه دیگه فهمیدن سائل کیه، جواب آمد نعم هو واجبون لابد منه. فلقی ابراهیم ابن عبدالحمید اسماعیل ابن حمید الازرق ابراهیم ابن عبدالحمید اسماعیل ابن حمید ازرق رو دید، بهش گفت که لقد فتق علیکم ابراهیم ابن عبدالبلاد فتقا، مشکلی رو حل کرد برای شما ابراهیم ابن عبدالبلاد. سوال کرده از امام کاظم راجع به طواف نساء در عمره مفرده، جواب آمده که نعم هازا واجب لابدمه، فدخل علیه اسماعیل ابن حمید. اسماعیل هم سریع رفت خدمت امام کاظم علیه السلام، او هم سوال کرد، باز حضرت فرمود نعم هو واجبون. اسماعیل ابن حمید هم آمد بشر ابن اسماعیل ابن عمار سیرفی رو دید، به عنوان یه خبر تازه گفت امام فرمود که طواف نساء در عمره مفرد واجبه. او هم رفت سراغ امام، فسأله و انها، او هم سوال کرد، فقال نعم هو واجبون. بله هم غیر واضح بود هم شرایط تقیه حاکم بود، چون عامه هیچ کدام در عمره مفرده طواف نساء رو قائل نیستن، بلکه در حج هم قائل نیستن، اصلا طواف نساء نمی فهمن چیه، ولذا در برخی از روایات هست که بعدن می خونیم لولا من الله علی الناس به طواف الوداع لرجعوا الی اهلهم لرجعوا الی بلادهم و تحرم علیه نسائهم. اگر خدا این لطف و در حق مردم نکرده بود، همین اهل سنت که طواف وداع رو مستحب کرده و اینا مقیدن نوعا به طواف وداع، و طواف وداع هم مجزی از طواف نساء، اینا برمیگشتن به وطنشون در حالی که زنانشون برشون حرام شده بود، اصلا عامه طواف نساء رو قائل نیستن. خب این روایت، روایات دیگه هم هست که ملاحظه میفرمایید. در مقابل این روایات، بله خود این روایت میخواید بخونم براتون، طواف نساء فقط واجب تکلیفی نیست، واجب شرطی هم هست، از باب این که قبل از طواف نساء استمتاع از زن حرامه. عرض به خدمتتون که صحیحه معاویه ابن عمار، بله در حد که روایات زیاد داریم که تا طواف نساء نکنید حلال نمیشه بر شما زنانتون، اما در مورد عمره مفرده ما نص خاص فعلا تو اینجا یادداشت نکردیم که راجع به عمره مفرده هم نص خاص داشته باشیم که طواف نساء اگر نکنه زن برش حلال نمیشه، ولی روشنه در حج روایات زیادی داریم، اما در عمره خود این طواف نساء وقتی واجب میشه متفاهم عرفی اینه که تا این طواف نساء رو به جا نیارید زن براتون حلال نمیشه. خب اما در مقابل این روایات که زیاد هم هست، روایاتی داریم که مفادش اینه در عمره مفرده طواف نساء واجب نیست. اولین روایت، روایت زراره است. اذا سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول اذا قدم المؤتمر مکه و طاف و سعا فان شاء فلیمضی علی راحلته ولیلحق به اهله. این یک روایت که مفادش اینه که در عمره مفرده وقتی که انسان طواف و سعی کرد اگر دوست داشت سوار مرکبش بشه درگرده به شهر خودش. اگر بنا بود طواف نسا هم واجب بود خب حضرت می‌فرمود. و همین طور صحیحه معاویه ابن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام اذا دخل المؤتمر مکه من غیر تمتع و طاف بالکعبة و صلى ركعتين عند مقام ابراهیم و سعى بین الصفا والمروه فلیلحق به اهله ان شاء. هر سوا خدمتتون که اجازه بدید این اشکال رو ما مطرح کردیم که این دوتا روایت تفسیر رو هم نفرمودن، ولی خب جواب دادیم. جواب اینه که حالا تفسیر رو نفرمودن شما چی میخوایید نتیجه بگیرید؟ اون که قبل از اون اصلا مؤتمر بدون تلبیه مؤتمر نیست. کلام اینه که بعد از طواف و سعی نگفتن و قصرا. میخوایید نتیجه چی بگیرید؟ میخوایید نتیجه بگیرید چون نفرمونن قصرا عمده اعمالو گفتن. میخوام بگن آقا فرق میکنه مؤتمر با متمتع. متمتع محتبس به حجه، اما مؤتمر محتبس به حج نیست. طواف و سعی کرد یعنی اعمال تموم کرد میتونه بره. مثال واضح اعمال عمره طواف و سعی بوده و الا نمیخواستن بقیه اعمال رو بگن. این توجیه درست نیست. انصافا هر کس این روایت رو بشنوه میفهمه که بیشتر از طواف و سعی لازم نیست، و الا خب میگفت نماز رو فرموده و صلا رکعتین عند مقام ابراهیم و طواف نسا رو که مهم هست نفرموده. و اما اینکه شما میگید تقصیر رو هم نگفتن، تقصیر یک کار ساده‌ای بوده و واضح بوده، همه میدونستن شیعه و سنی میدونه و کاری نداره با یک قیچی دوتا موشندن، چیز مهمی نیست. تو راه هم میتونه این کار رو انجام بده، در حال برگشتم هر کجا خواست اصلا بیاد وطن خودش تا قبل از این که لباسای احرام رو در بیاره و کاری کنه تقصیر بکنه. تقصیر در عمر مفردی که لازم نیست تو مکه باشه، که هر کجا شد میشه. کار آسونی هم هست، اینقدر روش اهمیت دادن خیلی ضرورت نداره. فرق میکنه با طواف نسا. این یک روایت. روایات صریح‌تر از این هم داریم که لیس علی المفرد للعمره طواف النساء، که انشاءالله در جلسات بعد بررسی می‌کنیم.